جهت انهدام این سلاح‌ها در این کشور مخالفت کرده است. نخست وزیر آلبانی گفت کشور وی مدتی سلاح‌های شیمیایی باقی مانده از یک رژیم کمونیستی را نابود کرده و مایل نیست از این کشور جهت ارسال و انهدام سایر سلاح‌های شیمیایی استفاده شود. وی مخالفت هزاران نفر از مردم کوچک آلبانی را با این اقدام یادآور شده و گفته نابودی سلاح‌های شیمیایی خود به خود مشکلات بزرگی را برای محیط زیست به وجود می‌آورد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که دولت سوریه نیز آن را پذیرفته، تا به حال چندین مرکز حفاظت از سلاح‌های شیمیایی سوریه از این سلاح‌ها خالی و محروموم شده، ولی هنوز معلوم نیست این سلاح‌ها که گفته می‌شود حدود 1000 تن وزن دارد در کدام کشور و منطقه نابود خواهد شد. خبر دیگر در ارتباط با سوریه حاکی است، یک گروه وابسته به القاعده که از جمله گروه‌هایی است که علیه دولت بشار اسد در این کشور نبرد می‌کند، امروز از اعدام اشتباهی یکی از اعضای خود عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه به نام دولت اسلامی عراق همراه گروه دیگری وابسته به القاعده چند پیش سر بریده مردی را که این گروه میگویند از عوامل دولت بشار اسد میباشد در یک نوار ویدئویی در اینترنت به نمایش گذاشت، اما اینک میگوید در این زمینه اشتباه کرده و یکی از همکاران خود را به نام محمد فارس در این شیوه بسیار خشن اعدام نموده و این گروه از خدا درخواست بخشایش کرده و ضمناً اعلام کرده در جنگ ها معمولاً چنین اشتباهاتی رخ میدهد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من 62 سالمه. چشم ماه پیش از طریق دوست مشترکی با خانم محترمی آشنا شدم که 51 سالشون بود. ایشون ازدواج اولشون تموم شده بود، من هم ازدواج اولم تموم شده بود. ایشون فرزند نداشتن، ندارن درستید. من 3 فرزندم که خارج از ایران هستن. ما از 4.5 ماه پیش زندگیمون رو با هم به صورت مشترک شروع کردیم. 2 ماه پیش ازدواج کردیم و من خانم خیلی دوستش دارم، خیلی خانم خوبی هستش، اصلا هست برای من واقعا تکامل بخشنده زندگیم هست، ولی ایشون تصمیم به جدایی گرفتن و چون در موقع عقد حق طلاق رو به ایشون دادم، ایشون از این حقشون استفاده میخوام بکنن.
دلیل یا دلایلشون برای طلاق چیه؟
ایشون اینجا هستن، میخواین از خودشون جواب بدم بهتون های دکتر؟
شما میخواید نظرتون رو بفرمایید من ببینم چقدر به هم نزدیکید، یعنی شما چه میدانید در البته شما میدونید در یه فاصله به این کوتاهی، اونم دو تا آدمی که سابقه ای دارن و سنی دارن، تصمیم برای ازدواجشون خیلی تون بوده، بیشتر میل به این بوده که با هم باشید. حالا به من بفرمایید شما به نظرتون اشکالی که شما در زندگی زناشویی میبینید چیه؟
من اشکال
نمیبینم آقای دکتر. خب پس بذارید
بذارید اشکال به اون شکلی
نه به اون شکل نه آخه به اون شکل کاری ندارم. چه اشکال چی هست؟ من که نگفتم اشکالی که منجر به جدایی، چه اشکالی شما تو این رابطه میبینید؟
ایشون احتمال داره که با من تفاوت فکری داشته باشه بر سر مسائلی، ایشون امکان داره که حالتهای خاصی که خب در دوران سنی 51 سالگی دست به خانم دست میده باعث مقداری تغییرات هورمونی شده باشه براشون، و یا احتمالاً این زندگی رو دوست نداره.
نه خب شما من کمکی نکردید، بذارید خود ایشون صحبت کنم ببینم ایشون چرا میخوان جدا بشه.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون بخیر؟
ممنونم. بفرمایید شما واقعا دو سه تا ایراد و اشکالی که در رابطتون میبینید که میخواید جدا بشید چی هست؟
آقای دکتر همطور که ایشون فرمودن حدود 6 ماه است که ما با هم آشنا، 2 ماهش رو ما عقد موقت یعنی یه سیره محرمیت خوندیم به دلیل اینکه خب به هر حال شکستی که تو زندگی داشتیم می‌خواستیم تکرار نشه دیگه، با تجربه کامل با شناخت کامل بریم جلو. تو همون 2 ماه من از ایشون رفتارایی دیدم که خب برای من خوشایند نبود و بارها هم بهشون تاکید می‌کردم که این رفتار شما نگران کننده است، حتی الان اگر که قبولم نکنن مسیجی که من توسط موبایل به ایشون داده بودم، برخوردار صحبتهای تندی که به من میکردن، توی یکی مسیجا گفته بودم که این صحبت و طرز رفتار شما منو نگران میکنه برای تشکیل زندگی. بعد توهین آمیز بود، یعنی اکثرا مواقع سعی میکنن ایشون موضع بگیرن، یعنی حالت جبهه گیری. من نمیگم من بی اشکالم، من بی ایرادم، در حال دو نفر هستیم با دو تا فکر متفاوت با فرهنگ‌های متفاوت، در حال بعد به من وقت میدادن. بعد مثلا توی همین دوران من پدرم رو از دست دادم و ایشونم میدونست که من وابستگیم به پدرم چقدر زیاد هست. از طرفی آی دکتر من تو همین دوران دچار همین یائسگی شدم که هورمونام به هم ریخت، که گر گرفتگی، ضربان قلبم زیاد، میگم مصادف با مرگ پدر، یعنی همه چی تو هم شد. و ایشون هم من اصلا تو اون شرایط و دوران، یعنی اوائلش خیلی خوب جلو اومدن، خیلی خوب صحبت کردن، یعنی من احساس میکردم واقعا مرد ایدئال زندگیمو پیدا کردم، هیچ ایرادی نمیدن، قولایی که دارن، تعهداتی که دارن که به هیچ کدومش ایشون عمل نکردن. و صحبتهایی که وقت میشد من خدا گواهه به ارواح پدرم مثلا قصد و قرضی هم نبود، ولی ایشون سریع بلا فاصله با یه حالت توهین‌آمیز. یه بار من واضح بگم همه مسائل،
من فکر کنم یه دو سه تا یکی دو تا نمونه من بدید از هر کدوم از اینا، ولی جزئیاتش.
یه دفعه هم عذر میخوام حمام کردن مثلا، من چون لباس قبلیشون شبیه همین لباسی که جدیدم پوشیده بودن، من ازشون سوال کردم که این لباس همون لباس باز پوشیدی؟ بعد برگشت گفت من دیوونم، یعنی چیزی گفتم که آخه خب چرا اینو پوشیدی؟ گفت من دیوونه نبودم که تو رو نمیگرفتم. یا اوایل اون اوایل من مثلا
خب که میتونه شوخی هم باشه.
نه خیلی جدی و ناراحت شدن ایشون.
نه حالا شما فکر کنید سب کنید اگر من میگید از این اعتراض شما ناراحت شدن یه مسئله است، اگر شما به من میگید که این حرفو که شما زدید ایشون واقعا دارن این پیام میدن که من به دلیل دیوانگیم با تو ازدواج کردم، که به نظر میرسه ایشون فکر کنن که ازدواج خوبی کردم و کار درستی کردم، به دیوانگیشون ارتباط نداره؟ یعنی من نمیفهمم شما چرا این موضوع رو بزرگ کردی.
حالا اعتراض بود دیگه.
خب میپذیرم.
من دیوونه نبودم که تو رو نمیگرفتم.
خب شما نصب کنید.
من یه سوال از ایشون کردم.
نصب کنید. شما من بگید تفسیر شما از جمله ایشون چیه؟ یعنی شما فکر کنید
ناراحت شدن، یعنی
نه شما رو نمیگم ناراحت شدید، شما من میگید فکر کردید مقصود ایشون چیه که ناراحت شدید؟
من احساس کنم به حال یه حالت توهین ایشون میتونست به جواب قشنگتری
بدم. نه باز نگید احساس کنم توهینه. چه توهینی عزیز من؟ اگر برگردم به شما بگم ما دیوونه باشم وقتمو صرف شما بکنم، برخی از اوقات اصلا میتونه شوخی باشه، برو اصلا حرفش میتونه این باشه که من باید میرفتم کتاب میخونم، به شما ارتباط نداره. من میخوام شما چه تفسیری روی این گذاشتید عزیز؟ یعنی این حساسیت شما رو میفهمم، ولی این حساسیت میخوام ببینم به ذهن شما اومد این حرف معناش چیه؟ چون اگر به من بگید که معناش این است که سخت از ازدواج با من پشیمونه و فکر میکنه واقعا فقط یه دیوونه میتونه با شما ازدواج کنه یا ازدواجش رو نگه داره، این که به نظر اینجوری نمیاد. بنابراین حرف ایشون به شما این بودی که تو فکر کردی من میرم همون لباس کثیف و قبلی رو میپوشم و من دیوونه ام. خب این به این معناست.
حالا من تصور یک بار دیگه هم سوال کردم که همون اون اوایل بود، معمولا خب به حساب شناختی من داشتم صحبت شد و اینا، گفتم که خب یه سری افراد خصاصت هایی دارن. من طرز سوالم این بود که ازشون سوال کردم شما به حالت شوخی گفتم شما خسیس که نیستی؟ اونجا ناراحت شد، گفت خانم اگه من خسیس نبودم تو رو نمیگرفتم که، میرفتم دختر شاه دبی رو میگرفتم. یا از این موارد زیاد.
آخه ببینید عزیز این صبر کنیم من این موضوع رو میتونم اینجوری بگم که ایشون هر موضوعی رو به ازدواج مرتبط میکنه و و در حقیقت ارتباط نادرستیه، شما هم که نسبت بهش حساسید بلافاصله به هم میریزید، ولی واقعا حرف زشت توهین آمیزی نبوده. به من میگید حرف نامناسبیه شاید، ولی نه در این حد. اتفاقا حرفی هم که ایشون زده این بود که اینا مواردی نیست که الان بخاطرش بخواد طلاق بگیره.
نه اینا نمونه های
خب بدترین شو من بگید، شما بدترینش رو که میتونید رو خط رادیو به من بفرمایید بفرمایید.
مثلا آی دکتر چند وقت پیش خب این حق یه خانم نگران همسرش باشه، مثلا الان چیزی که الان چون من اولا نمیدونم که ایشون میخواد الان تماس بگیره، ما خواب یعنی نیمه خواب بودم دیگه پا شدم، آمادگی الان ندارم، حتی تو دفتر نوشتم شاید به دفترم مراجعه کنم مسائلی که شده. یه نمونهش اینه که یه روز قند گرفت، ایشون قندش بالا بود، من بهشون گفتم که من نگرانم قند دیگه، برگشت به من گفت که به تو ربطی نداره که نگران قند من هستی، بعد خالی برای چی میبندی، برای چی نگرانی؟ خلاصه گفتم این حق طبیعی همسر، خب نگران همسرش باشه. از این مسائل زیاد دیگه، یعنی انقدر از این مسائل زیاد پیش اومده به تعهداتشون که اصلا عمل نکردن.
مثلا چه تعهدات؟
من دارن اصلا عمل
نکردن. چه تعهدات و چه قولا؟
من مثلا الان اگه بگم شاید، ولی من توی خانوادم به هر حال برام مهم بود، مثلا قرار بود ما یه مراسمی داشته باشیم، یه برنامه‌ای داشته باشیم، همه اینا به دلایل منتفی شد. بعد ازدواج ما رو خانواده‌اش اصلا پذیرا نبودن، حالا که اصلا رابطه‌شون کلا قطع شد. زمانی که متوجه شدن که ما عقد رسمی شدیم و اینا، هیچ کدومشون که دخالت حضور پیدا نکردن تو مراسم. بعد برای مدت تلفن ها کلا ارتباطات قطع شد، اصلا پذیرای من نبودن. همین الانش هم جز مادرش که جدیدن دیگه، به هر حال اونم شاید حس مادری بود، شاید یه روز مادرش هم به من اینجا زنگ زدن و مثل اینکه من در واقع پرستار ایشون هستم تو خونه، با یه لحن خیلی بد، خیلی خیلی ناشایست، که حتی به ایشون گفتم که مادرتون زنگ زدن یه همچین برخوردی کردن، و ایشون دیگه بدتر از مادرش، حقی نداشتی شما گوشی رو برداری، اجازه نداری، میخواستی بر نداری، به من چه مربوطه که گوشی رو برداشتی؟ خودم من چه میدونستم مادرتونه؟ در ضمن مادر شما قبلا با من اینجوری برخورد نمیکرد، شما که میدونستی خانوادت مخالف این ازدواج هستن، چرا خب
این حرف ازم ایشون از خانوادش مخالف ازدواج هستن، یه مرد 60 و یکی دو ساله ازدواج کرده، خانوادش هم مخالفن، شما چرا ناراحت؟
ایشون مسئله
نه صبر کنیم، بذاریم ما پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم ادامه میدیم روی خط شلوتا. شنگان عجمند با ما باش.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می‌شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورنو گلاس فوق‌العاده زیبا در اندازه‌های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین‌های اروپایی، سرو‌های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره‌کننده با پیشنهاد منصفانه شما به فروش می‌رسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای داونتاون دیزاین سنتر از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. داونتاون دیزاین سنتر واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
خانم ببخشید. خانم
آقا خواهش میکنم مزاحم نشید.
نه مزاحم نیستم، شما یادتونه که
آقا مثل این که متوجه نمیشینا. ولی قیافتون یه جورایی انگار آشناسه.
خب عرضم همین بود، یادتونه از من آدرس پرفیوم اوتلت رو خواستید؟
شما این از بوی خوبتون خوب بود میشناختمتون.
شما لطف دارید، حقیقتش قیمتای پرفیوم اوتلت اینقدر مناسبه که من کلکسیون اوت کولون دیگه تو خونم جمع میکنم.
آقا از وقتی این پرفیوم اوتلت رو به من معرفی کردین، کار هدیه گرفتن برای تولد، روز مادر، روز پدر یا حتی سوغاتی گرفتن به خصوص برای ایران رو برام راحت کردین. دستتون درد نکنه.
دست آقای فرشید درد نکنه که عطر اوت کولونای اصل رو تا نصف قیمت مال میفروشن. الانم دارم میرم تقاطع ونوان کوربین. دوست داری تشریف بیارید؟
جون من اونجا چه خبره؟
اونجا پرفیوم اوتلت اونجاست دیگه، چون شنبه ها تعطیل هستن الان دارم میرم اوت کولونای جدیدشون رو امتحان کنم.
باشه، به شرط اینکه این دفعه اجازه بدین من براتون یه اوت کولون انتخاب کنم.
818 992 3465، 992 3465.
همین یک شنبه ساعت 12 به سخنان من الهه یوسفیان در زمینه حل مسائل اجتماعی، خانوادگی و روانی توجه بفرمایید. 310-721-9886.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
برنامه‌های این هفته کافه رستوران بهار در گلندل، جمعه با شیرین و آرتور یادآور سلطان جاز ایران، شنبه با خانم ویکتوریا، آرتوش و آلبرت به همراه رقص عربی بدون موزیک چارج. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی دکتر جاناتان رزوانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 818-201-0441.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی یا شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبت اون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب شما چیزی فکر کردید تو این 3-4 دقیقه آگهی های ما؟
نوشته هامو که توی دفتر یادداشت کرده بودم آوردم که مرور کنم، میگم الان حضور ذهن
ندارم. بگی آخه عزیز، قرار اینا تو ذهنتون باشه؟ من که میتونم بگم یه دعوای بزرگ داشتم بعد تو کاغذ نوشتم برم بیارم.
نه میدونم آید دکتر،
پرونده که نیست قربونه.
میدونم به هر حال صحبت اونجوری شد که به این صورت که
صحبت اونجوری نشد. شما بیخودی بهانه میگیرید، صحبت اینجوری یا اونجوری، این حرفا چیه قربونه؟ شما من میگید ایشون نوع گفتگوش رو شما اینجوری نمیپسندید، دوست ندارید، فکر میکنید باید یه جور دیگه حرف بزنن، کاملا شما میتونم بفهمم. ولی شمایی که با این عجله دویدم و دویدم ازدواج کردید، حالا یه دفعه این حرفا چیه؟
نه آیدسون، من تو همون دو ماه هم که به صورت موقت بود، خب من به نتیجه رسیده بودم که واقعا ما از نظر فکری با هم جور نیستیم. منتها مثلا خانواده من خیلی تحت فشار قرار دادن.
خانواده کی؟
ما خانواده من.
خب پس بنابراین می‌خواستن دختر رد کنم. شما چه مدتی جدا شدی؟
بله؟
شما چه مدتی است که جدا شدید؟
من الان 15 سال هست که جدا شدم آقای دکتر.
بعدم در سن 50 51 سالگی خانواده خواستن شما یه شوهر داشته باشید خلاص شد.
دقیقاً همینطور.
و شما هم
گفتم من از نظر فکری ما با هم جور نیستیم. از خلاصه گفتن مادر سکته میکنه. میگم تو دوران بود که پدرم فوت کرد و فشار خیلی رو من بود. بعد حتی یک هفته گذاشتم رفتم گفتم که واقعا دیگه نمیتونم توان این زندگی این مدلی که توش رفاقت و صمیمیت و عشق و محبت نیست، دائم توهین و اهانت.
هیچ کدام از اینا نه عشق قرار بوده باشه نه رفاقت. عزیز شما بعد از 51 سال که یه مردی که مثل شما باشه پیدا نمی کنید. و دنبال چی میگشتی؟ مثل که من برگردم بگم دنبال توی شهر دنبال کسی
هم چک بشه. احترام احترام باشه که
احترام مقابل این است که شما به چون راست باید کسی که لباس نه سب کنی شما احترام متقابل در حدی که شما تعریف میکنین. وقتی یه آدمی میاد یه کچه یه لباسی پوشته مثل قبلی، چرا به خودتون توهین میکنین میگی تو لباس کثیف تو پوشی؟
ای دکتر من میگم که زن و شوهر صرف این نیست که فقط زن و شوهر باشن، زیر یه سقف زندگی کنن.
خب این که همچه حرفی زده که حالا شما دارید برای من توضیح میدید.
شما میفرمایید که
من میگم زن و شوهر ایشون از همه اومده بیرون ده. نه عزیزم شما میگید باید با احترام، شما دارید میگید. من میگم احترام این نیست که شما به ایشون اعتراض کنین چرا لباس کثیف تو پوشیده، اگرم پوشیده به شما مربوط نبود.
اعتراض نکردم، در حد صحبت دوستانه.
نه دوستانه نبوده، دوستانه من وقتی به شما برگردم میگم چرا چاق شدی دوستانه نیست.
ای دکتر یک شب ما دو سه روز خونه مادرم بودیم، از اونجا اومدیم با یه سری وسایل خیلی از ایشون کمک خواستم. روز همون روزم انقدر روز خسته کننده برای من بود چون خونه مادر من مهمون بود، اومدم گفتم وقتی وسایل آوردیم برای جابجایی از ایشون کمک خواستم. بعد ایشون گفتش که من رانندگی کردم خستم، من راننده آژانس شما هستم. بعد خلاصه من خیلی ناراحت شدم، گفتم به هر حال به عنوان الان دارم به عنوان یک همسر باید
عزیز من پیست من برگردم بگم به شوهرم که میگه خستم این کار نمیتونم کنم، اصلا حرف ایشون خیلی تند بوده. خیلی ناراحت شدم یعنی چی؟ مثل من برگردم بگم یه تومنم گم شده یک سب کنید عزیز یک
دامه داره این.
خب اصلا فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ شما اینو میگه مسئله روی هم جمع کنید عزیز. من برگردم بگم یه تومنم گم شده 6 ماه دارم گریه میکنم، 2 تومن دیگه هم گم شد 3 ماه دیگه دارم گریه میکنم، 100 تومنم گم شد الان 2 سال دارم گریه میکنم. من میگم آخه اینا رو هم جمع میشه، هیچ کدوم از اینا اونقدر مهم نیستن. به من میگی رفتار ایشون غلطه و بده، اگر چنین میپذیرم. ولی شمایی که بعد از نمیدونم شما 17 سال در سن 51 سالگی پریدی تو ازدواج، تازم رفتید اول سیغه شدید ببینید چه خبره، بعدم فشار خانواده روتون بوده آمدید که دیگه نمیتونید بیاد که تو باید این من باشی، بذار اذیتتون نمیخوام بکنم. من نمیگم ایشون کارش درسته، اصلا نمیگم اخلاقش درسته، رفتارش درسته، کارش درسته. شما حاملا بهانه میگیرید، میگید این منی که الان فکر میکنم تو باید چجوری جمله بگی، باید جمله بگی. بلکه حرفای شما به من اینه عزیز.
شما من جان دارم یه به اثر خندیدن ناخواسته آب صورت من اینقدر فاصله نزدیک بود پرید تو صورت ایشون بلا فاصله. خب به من میگه بی ادب عذرخواهی کن، آب صورت ریخته تو صورت من. چند بار کلمه بی ادب رو وقتی ایشون به کار میبره
حتما ایشون حرف بی خودی گفته. اصلا با تو موافقم، اصلا وقتی آدمی که به عمد کاری نکرده تازه اون یکی باید کمکش کنه که بگه عزیزم اشکالی نداره چیزی نشد، اصلا مهم نیست.
اصلا هیچ انتظاری
شما دو نفر که همدیگه رو میبوسید که آب دهنتون برمرده بود، حالا آب دهن ریخت رو صورت یک کسی که ای وایرادش چیه؟
خب همین رو من اصلا همونو گفتم در حال بوسیدن مشکلی نداره آدم، ولی همین آب دهن من. چند بار شما این صحبت رو با من کردی، بعد گفتم بابا با این رفتار دیوونه هم که گفت تو عروض اول دیوونه بودی.
حالا اون دومیش که دیگه گفتگوی بعدی میتونه با نوع ببینید عزیز، ما در کشوری زندگی میکنیم که این نوع حرفا عادیه. شما قسمت اول میگید کاملا بهتون حق میدم، بگید شاه بیت مسئله اونجاست موافقم، ولی اینکه برگشته بگه دیوونه اون لغت. ببینید عزیز بسیاری از آدم‌ها هستن که لغت دیوونه یا نمیدونم خل و چل اینا انقدی، من خودم این مقدار واژه‌ای دارم که توی خط رادیو بیش از هر واژه دیگه به کار میبرم، ولی ممکنه بر اساس تعریف یه آدمی که اون لغت رو خیلی بد یا خیلی خوب میدونه متفاوت باشه، ولی چنینه. نه شما الان میخواید چیکار کنید؟ میخواید جدا شید؟
الان من فقط اینو میخوام بهتون بگم آقای دکتر، ایشون هر روز عادت داره که پای صحبت‌های شما بشینه. فقط شنونده خوبیه، ولی در اعمال چرا گاهی مواقع مطالب شما رو به زبون میاره؟ فقط در حد شعار، فقط در حد این که مطالب شما رو بزنم، ولی اعتقادی اصلا نداره. کسی که اعتقاد داشته، کسی که ایمان داشته، کسی که این طرف مثل شما رو قبول داشته باشه، باید همون مسائل رو تو زندگی هم پیاده کنه. فقط در حد شعار، فقط در حد این
خب
که...
آخه ببینید عزیز، من نمیخوام بگم آدم اگر یه چیزی رو قبول داره بهتر اون نیست که عمل بکنه، ولی آدم معناش این نیست که اگر یه چیزی رو درست میدونه بتونه عمل کنه. همین دیروز بخواد آخه نصب کنی
ما زمانی پسید باشم همین کتما یاد بگیرم
نه عزیزم
و عملی کنم
نه
اگر... این نیست که از این وقت گوش کنم از اون وقتی
آخه دنیا همینه عزیزم، دنیا همینه. شما به من بگید در کشوری هستی چقدر مردم مسلمانن؟ خیلی درسته، خیلی هم معتقدن. آیا همه بر اساس قرآن عمل میکنن؟ کلام خدام هست، پاشم ایستادن به خاطرش هم بس حاضرن بمیرن یا بکشن. آخه عزیز مسئله انسان پیچیده تر از اینه. عمل انسان که بعد از علمش نیست، عمل انسان که بعد از اعتقادش نیست، عمل اصلا یه پروسه دیگری داره. اونا کمک میکنه ولی تعیین کننده نیستن. 700 میلیون نفر تو دنیا، 700 میلیون نفر تو دنیا دارن سیگار میکشن، یکشون هم نمیگن سیگار خوبه ولی دارن میکشن. بله. حتی بعضیشون یه بس و یه درصدشون هم در خطر مرگن ولی میکشن. نه، شما اگر دنبال یه مرد سالم کامل خوب حسابی هستید نداریم.
بله نداریم. آقای جان من به خدا تو این 15 سالم اینقدر مردای ازدواج داشتم، من چون اینقدر تو ازدواج از اولم ضربه زیادی خوردم، من اصلا زیر بار ازدواج نمیتونم. حالا اینم به اصرار خانواده تو اون دو ماه هم گفتم من نمیتونم، من یعنی واقعا از نظر فکری ما با هم جدا شدیم، اینقدر فشار به من آوردن. حالا اومدم به اینجا رسیدم واقعا نمیتونم آقای دکتر. یعنی ما الان کار دادگاهمون هم رفتیم، حکم دادگاه هم گرفتیم، الان فردا ما قرار بریم محضر. ولی الان حال ایشون تازه یادش اومد که باید با شما تماس بگیره، یعنی ما حکم دادگاه هم گرفتیم. یعنی خودم احساس میکنم که آزادی من ایشون گرفته. آقای دکتر من یه خانمی بودم مستقل، خب کار من بودم برای خودم، یعنی واقعا آزاد. الان ایشون هر جا که من میخوام برم که هیچی اصلا، یا باید با خودش برم با خودش بیام، همه جوره محدود. من دختر زنی نبودم که بخوام محدود تو چارچوب خونه، تو چهار دیواری خونه محبوس بشم. یعنی همه آزادی ها از من گرفته شده. بخوام خونه، حتی خونه مادرم برم باید با ایشون برم با ایشون بیام. این مسائل هست. به هر حال همه اینا دست به دست هم داده که من
دیگه اصلا من متوجهم. بذارید من با ایشون صحبت کنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
تشکر میکنم.
خب شما این حرفا رو که شنیدید میخواید چیکار کنید عزیز؟
من حسب شعور خودم در موقعی که می‌خواستیم ازدواج کنیم حق درخواست کردن حق طلاق رو بهشون بدیم، من حق طلاق رو بهشون دادم و ایشون از این حق داره استفاده میکنه. ایشون همواره آزاد بودن چه جاهایی که دلشون میخواد برم. شرطش این بوده که من آشنا و آگاه به اون شرایطی باشم که ایشون در اون قرار داشتن. منزل مادرشون همیشه میتونستن برن بدون هیچ قید و شرطی، همیشه میتونستن برن. الان هم جناب دکتر بدون اینکه خانوادهشون مطلع باشن میخوان این کار رو انجام بدن، میخوان بدون اینکه کسی، خانواده مادر، خواهر، برادر، کسی بدونه بیان جدا بشن و بعد بگم بعدا اینا رو در مقابل کار انجام شده قرار دادم.
خب حالا شما اگر فکر میکنین واقعا ایشون، ببینید عزیز، ایشون میگید این نیت و هدف رو دارن، بسیار خوب. دوم، من ایشون رو شنیدم سر موضوعهای جزئی کوچک به دلیل حساسیت و شکنندگی هایی که دارن واکنش های تند و شدید نشون میدن و در حقیقت شما اگر جمله بندیتون و نوع کلامی که دارید به گونه نباشه که ایشون انتظار دارن، همطور که منم در گفتگو با ایشون داشتم، از هر صحبتی یه چیز دیگه در میرن. شما میخواید چجوری روی این همه شیشه خوردهی که زیر پاتون هست حرکت کنید بدون اینکه پاتون زخم بشه؟ ایشون همینه که هست، ایشون یک کسی است با این مشخصات. شما من بگید، نه به خاطر ازدواج، شما من بگید ایشون رو با همین وضعیتی که هستند، یک چگونه میتونید بخواید، دو چگونه میتونید به میل ایشون از قبل بپرسید من باید به تو چه جواب بدم، ایشون بگن تو این جواب بده شما اونو بده، شما میتونید این کارو بکنید؟
چشم دکتر، ببینید در پاسخ به گفته شما من تقریبا و نه تحقیقا در همین خط هستم. به عنوان مثال به شما بگم، همین این فرمایش که شما دارید الان رو من بهشون گفتم، گفتم اگر شما فرض بگیرید، شما به من میفرمایید که ایشون به من میفرماید خر، حالا به شوخی میگن دیگه، خب منم به شوخی میگم اگه خر نبودم تو رو نمیگرفتم. ایشون از گفته خودش ناراحت نیست، از پاسخ من ناراحته، منم میخندم به این حرفا. من واقعا
نه، من نمیدونم متوجه شدم عزیز، من خیلی با این برداشت شما مخالفتی ندارم، چون ایشون به نظر من دخالت خودشون رو عادی میدونن، واکنش شما رو غیر عادی، در حالی که در همون حد میتونه باشه. ولی میخوام بگم این چیزی هست که ایشون هستن، شما با این چیزی که ایشون هستن چیکار میتونید بکنید؟
به عنوان مثال ایشون روزی 14 تا 15 تا سیگار میکشن و من گفتم من شما به عنوان یک پکیج میپذیرم، به عنوان یک پکیج همه چیز دارید دیگه، خوبی بدی کم زیاد برام و اصل خود منه، همونطور که من ناقص هستم و ایراد شما منو خواهش من موقعی پکیج بذارید یه زندگی آرومی رو با هم داشته باشیم.
خب وقتی جواب گفت نه چی؟ وقتی که برش سنگینه چی عزیز؟ من حرف شما رو میفهمم.
دکتر بنده تا این لحظه الانش میشنوم یک بار جلویشون رو برای رفتن نگرفتم، یک بار نگرفتم، یک بار خواست از تشریف ببرن، گفتم اگر تشریف بودید دیگه بر نگردید لطفا، که همشیرشون و شوهر خواهرشون پرامینی کردن و آوردن و ایشون اومد و فقط همون یک بار بود که ایشون اینجوری کردن. تا این ثانیه هم هرگز جلوی طلاق یا رفتن رو نگرفتم. ایشون آزادی کامل برای انتخاب آیندهش دارد. چیزی که برای من هست اینه که بی خودی داده این کار انجام میشه. این مسائلی که گفته شده دو تا سنگ به هم میخورن سزا میدن، دو تا شیشه به هم بخورن، یعنی اینا قابل ترمیمه، ولی انفجار که دلیل از زندگی نمیشه که شما سخت رو میارم پایین دیوار خرش بشه. درسته میپذیرم جوابهایی که دادم باید تبه انتظارات ایشون باشه، ولی گمی پذیرم که سخت گرفت بیاد پایین، چون فقط در ایشون شکست نیست، ایشون برای منم شکسته.
من متوجه هستم، نه من نیت شما رو به خاطر ماندن در این ازدواج میفهمم و باش موافقم، ولی ایشون رو نمیبینم. من فکر میکنم حساسیت ایشون، شکنندگی ایشون بیش از اونه که شما از اختش بر بیاد. گفتم بسیاری از ما با یه بدنهای شیشهی تو قلعه سنگبارانی و دیر یا زود سنگ به اون میخوره خورد میشه. ولی من نمیدونم شما هر اندازم مواظب باشید بتونید یه کاری بکنید که جلو انفجارات ایشون رو بتونید بگیرید. تفاوت دارید، چون از اصلا الان همین استدلالایی که شما میکنید و ایشون متفاوتی، یعنی اگر شما تشمی آوردید قبل از ازدواج پیش من و من همین حرفایی که از هر دوی شما شنیدم رو به عنوان یه ماجرای احتمالی میشنیدم، حتما میگفتم با هم ازدواج نکنید، بلکه خیلی با هم فاصله دارید. یعنی نگاه و سیستم برداشت و دریافت و استدلالی شما با ایشون خیلی متفاوته، یعنی کاملا میشه فهمید که واقعا سنگ و شیشه اید. این که حالا بگید من مواظبم، تو هم مواظب باش، نزدیکم هم نشیم، اونم میفهمم، ولی یک هم به دلیل اینکه ما دیر یا زود روی دستگاه‌های خودکار و اتوماتیک وجود خودمون قرار میگیریم و همون میشیم که همیشه بودیم، و دو به خاطر اینکه ایشون خودش رو به شما نزدیک میکنه که سنگی به شیشش بخوره مسئله است، بلکه استدلالاشون رو دیدم، یعنی ایشون میتونه به راحتی از یه موضوع چیزی در بیاره. نمیخوام اصلا رو هیچ کدوم از شما عیب و ایرادی بذارم، چون من این گونه به این موضوع نگاه نمیکنم. به همجرد که نگفتم شما دو نفر کی هستید، گفتم رابطتون چگونه، رابطه رو مشکل میبینم، یعنی میل شما رو متوجهم و هر حال کاملا هم تایید میکنم، ولی اینکه بتونید از وقتش بر بیاد برای من سوال. حالا اگر این گونه که شما یا ایشون گفتید ماجرای طلاق به اونجا رسیده و فردا هست و یه مسئله است، اگر بتونید به هم دیگه یه دو ماهی فرصت بدید، این دو ماه هم با یه روانشناس خوب کار بکنید، شاید بتونید به هم دیگه کمک بکنید، اون تنها راهی است که به نظرم میرسه. ولی چیزی که همکنون من میبینم فاصله ها زیاد، اینکه حالا یکی دلش میخواد دیگری دلش نمیخواد، اونم متاسفانه متوجهم، ولی چون هر دو باید در یه سمت و سو باشید تا به یه جایی برسید، امیدوارم اونو بتونید پیدا کنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم. به هر حال برای هر دوی شما بهترین ها را رسیدم، تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگ و رجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای این پلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. این پلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که منزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرح‌ها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. با استفاده از آخرین تکنولوژی املاک شما برای دنیا عرضه خواهد شد، نه فقط لس آنجلس و هومه. برای جزئیات بیشتر با من مهرداد بحری تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777. مهرداد بهری ریالتر 310-447-7777 310-447-7777.
DRE license 01035809.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 17 سمیناری تحت عنوان علم و خرافات در UCLA برگزار خواهد شد به همت اندیشگاه، سازمان مطالعاتی ایرانیان. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر هست. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق درزاده و من در خدمتون خواهیم بود. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست نزدیک پارکینگ شماره 9. البته باید کارت پارکینگ رو ابتدا دریافت کنید از گیشه‌ای که در اونجا هست و ورود آزاد و رایگان. 4 تا 8 بعد از ظهر سر ساعتم شروع خواهد شد. ضمناً این برنامه از طریق یوتیوب اگر به andrishka.com تشریف برید در سراسر جهان به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7-10 شب آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. اما از آنجا که دو مسئله اساسی و مشکل بزرگ ما ایرانیان وابستگی و مهرطلبی است، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت تحت عنوان وابستگی و مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی. در سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر هفته آینده، نه این هفته، هفته بعد، از ساعت 4-9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی سوفین برنامه برگزار خواهد شد و در لس آنجلس 8 دسامبر از ساعت 3-8 شب در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یه دختر هستم، 31 و در آلمان 4 که زندگی میکنم. بچه وسط هستم، یه خواهر دارم 4 از من بزرگتره و یه برادر دارم 8 از من بزرگتره. خواهری که از من بزرگتره در کانادا داره دکترا میخونه و اونجا مهاجرت کرده. برادر و پدر مادرم ایران هستن.
ببخشید، برادر از شما کوچیکتره 4 نه؟
نه، برادر از من 8 کوچیکتره، خواهر از من 4 بزرگتره.
بله.
بعد من از آلمان بورسیه گرفتم برای اینکه دکترا بخونم. بعد الان 4 که اینجا هستم. من فکر کردم که 4 که من از ایران میام بیرون اینقدر زندگی من تاثیر بذاره. الان آخر درسم هست و 6 مثلا شاید کار داشته باشم تا الان نزدیک مثلا اینم که پایان‌نامه رو تحویل بدم و بعدش دوباره مرحله جدیدی در زندگی من که من نمیدونم مثلا میخوام کجا باشم. برای اینکه مثلا که من دارم اینه که توی این 4 من خیلی تغییر کردم. مثلا وقتی که الان میرم ایران اصلا میبینم که اصلا تو خیابون میترسم از لباس پوشیدن. از اصلا اینجا انقدر آزادیایی که داشتم خوب بوده، از یه طرف خیلی حرصا برا من داشته، از یه طرف دیگه خب من اینجا دارم تنها زندگی میکنم. نمیدونم که یه سری احساسای قاطی دارم که نمیدونم که من اصلا به کجا تعلق دارم. از طرفی امکان این رو دارم که شاید بتونم بعد از دکترا پیش خواهرم برم، یعنی امکان، یعنی که خب به هر حال من مجرد هستم فعلا، من آدم انعطاف‌پذیری هم هستم. یعنی یه جوریه که
خواهر کجا هستن و چه میکنن؟
خواهر من نزدیک تورنتو هستن و اونجا دارن دکترا میخونن.
خب آخه ببینید عزیز، شما یه چیزی این وسط همینجوری تو هوا معلق بونده که البته میشه فهمید چرا، برای که اگه اشتباه نکنم برادری 8 از خودتون کوچکتر دارید. شما در حالت عادی وقتی که درستون تمام میشه، موضوع اول اصلی و اساسیتون، البته درسته که محل کار و محل زندگیتون مهمه، موضوع ازدواجه. اونجا چه خبره؟
بله، مسئله من اتفاقا یکی از مسائلی که من بهشم فکر کردم همین هم هست. خب من صحبت شما رو گوش میدم، وقتی بعضی از دوستان با شما تماس میگیرن و شما بهشون میگین برین توی محیط هایی که آدم ها که فکر میکنین که مثلا بتونیم باشون آشنا بشیم بیشتر باشن، مثلا برای ما ایرانی ها شاید مثلا ایرانی ها امکان بیشتری باشه. مسئله من اینه که من با توجه به زندگی که در ایران داشتم و فکر میکنم مثلا فرض رو بر این بزن که یک دختر ایرانی مثلا بهتر که بره با آقایون ایرانی آشنا بشه. مسئله من یکی اینه که من در ایران هم تا مثلا 27 سالی که ایران بودم، این امکان این که مثلا برم آدم های خیلی زیادی رو ببینم نبود. مثلا حتی تو دانشگاه هم یه مسئله دیگه هم مثلا این بود که الان خیلی مثلا تفاوت زیاد میبینم. یعنی درسته که وقتی که یک پسر آلمانی رو میبینم یا خارجی رو میبینم، خب میبینم که خب ما انقدر آدم ها خیلی دور هستیم، ولی هموطنان خودم هم که میبینم مثلا خیلی وقت میبینم من مثلا دیگه انگار با اونها هم مثلا نمیتونم متوجه بشم، یعنی یه مقدار در این زمینم سختی دارم و بهش فکر کردم که به خاطر این قضیه من آیا باید برگردم ایران همینجا بمونم؟
نه ببین عزیز، من شما رو کاملا میتونم حس و احساس کنم، نه اینکه حرفاتون رو باید با تفسیری که روش میگذارم به گونه‌ای که به نظر من میرسه متوجه بشم. ببینید شما به نظر من دختر باهوشی هستید که با توجه به شرایطی داشتید و اینکه در اون وسط گیر کردید، برادر 8 سال کوچکتر داشتید که مادریاتون رو کردید و اتفاقات و حوادث دیگری، و زنی که در ایرانه و مخصوصا تو محیط احتمالاً دانشگاهی که شما بودید تعداد کمی دختر بوده، شما یه دنیای بسته و در چارچوب ارتباط با محیط اطرافتون خسته و در برخی از زمینه‌هایی که معمول و مرسومه شکسته می‌بینم. یعنی خیلی راحت میتونم با حرفایی که شما میزنید این نتیجه رو بگیرم که شما نه موضوع زندگیتون مثلا ازدواج و تشکیل خانواده و شادی و لذت و خوشگذرونی و به هر حال درگیری های معمول مردمی، همون مردمی که 4 سال شما تو آلمان میبینید، و نه اصلا برش مهارت های لازم رو دارید. یعنی شمایی که احتمالا وقتی به چارچوب گفتگو و یا زمین های علمی تو میرسه دقیق و روشن و شفاف صحبت میکنید، الان حرفایی که شما زدید اذیت نشید، چون میدونم این لطف من دارید، به یه دختر دهاتیه یعنی بی سواده در 12 ساله یه ده دور افتاده شبیه بودید.
من قبول دارم که من از این نظر میتونم 2 ساله باشم یا مثلا کلم گنده باشه، پام کوچیک، یا
آره عزیز، آره. ببین عزیزم من دقیقاًم حرفم با شما همینه. یعنی من ای با ایرادم نیست، به هر حال هر کدوم از ما در یه زمینه‌های اون رشد لازمو نکردیم، با آگاهی لازمو نداریم. به همین جهت بود که دیدید من چگونه وارد بحث با شما شدم، گفتم ماجرای محل زندگی و به هر حال کارتون موضوع مهمی هست، چون اون یه زیربنای کاری شماست بعد از این همه مدت، بعد از 30 سال که به اینجا یا 31 سال که به اینجا رسیدید، اما ازدواج موضوع اصلی شماست. یعنی درست مثل این است که من امیدوارم باز کسی ازش، معلوم درسته گرسنه‌ام، معلوم تشنه هستم، ولی من بیش از هر چیز احتیاج به رفتن دستشویی دارم. معنیش نیست که دستشویی خیلی مهمتر از غذا خوردن منه، ولی معنیش نیست که الان برای من مهمترینه. بنابراین من از شما چیزی که برداشت میکنم عزیز اینه که اصلا این هماهنگی و هورمونی بین آگاهی و دانش مثلا علمی و تخصصی شما و زمینه‌های روانی و اجتماعی و حتی خانوادگی چه رسه بعدن به ازدواج شما وجود نداره. نتیجتا شما باید اون رو باید درست کنید. یعنی شما باید همونطور که وقت گذاشتید از این به بعد به نظر من روزی 2 ساعت، حداقل روزی 2 ساعت اگر فرصتی دارید، یه ذره فرصت پیدا کرد تا روزی 5 ساعت تو موضوعهای مربوط مسائل روانی و اجتماعی و خانواده و عشق و ازدواج و بچه و اینا فقط بخونید. علتش هم این است که در حقیقت چراغا رو برای خودتون روشن کنید که این چنین گیج و گنگ به نظر نرسید عزیز. و درست مثل مثالی که چون اگر از من شنیدید، شما پاتون شکسته، اصلا مهم نیست که تیم فوتبال خوبه بده، مردم منتظرن، قبلا اعلان شده، اما پای شکسته شما باید بگیرید بشین کنار، تموم شده رفت. و تا زمانی که شما پای شکسته رو درست نکردید نمیتونید برید هر گونه بازی بکنید، حالا خوب بعد درست بازنده برنده. الان پای شکسته شما کمدانی شماست و دنیای به هم ریخته شماست. حرفی که میزنید حرف درستیه. من نه اون ایرانی که در ایران دیدم به عنوان همسر میپسندم با توجه به اون جامعه پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی، مرد سالار، نه اینجا با یه آلمانی که 4 سال اومدم و مال یه دنیای دیگری هست، نه اینکه هیچ کدوم از اینام عیب و ایراد دارم، میپسندم. پس من این وسط گیر کردم. بعدنم مخصوصا با ضربه‌ای که شما با شوک فرهنگی اروپا خوردید، به هر حال متوجه شدید خیلی از اون چیزایی که خوب و درست میدونستید نه خوبه و نه درست، و یا برعکس، و یا در برخی از عقایدتون محکمتر شدید، وسط گیر کردید. یعنی درست مثل آدمی است که میخواد یک کفشی بخره، پولم داره، اما هم کفشو میخواد هم پولو میخواد ندید، و بنابراین مشکل اونجاست. از نظر من شما در این باره چون کم کم میدونید اصلا زمینه و ظرفیت تصمیم گیری نداره، یعنی شما باید علمو داشته باشید، اطلاعاتو داشته باشید، مشورت رو بکنید، بیاندیشید بعد تصمیم گیرید. نه علمشو دارید نه اطلاعاتشو، نه الان مشورت به جایی میرسه نه موضوعی برای فکر کردن دارید. تموم شد رفت. یعنی شما از نظر من یه دختر 4 5 ساله هستید که میخواد شوهر کنید. خب معلومه ما مشکل داریم. حرفایی که میزنید درسته ولی از یه طرف هم کاملا نادرسته. یعنی بالاخره من ایرانی که خودم هم پادر هوا هستم، کمی ایرانی یا کمی اروپایی هستم، حالا مال شما بیشترش ایرانیه کمترش اروپایی، قرار است با اون همه آدم دیگه که مثل من هستن یا تفاوتی با من دارن ولی همچنان میتونیم برای هم همسر باشیم انتخاب بکنی. برای شما ما که قرار نیست مثل شما کسی رو کپی کنیم فقط مردش کنیم، همچین چیزی که نیست. و بعدش این تفاوت‌های مکمل موجب رشد و تکامل شما میشه. اینکه جایی برای نگرانی در برخی از این تفاوت‌ها نیست. همونطور که اومدنتون به محیط آلمان خیلی چیزای تازه‌ای رو برای شما روشن کرد، حتی یه جنبه‌های مثبت فرهنگ و جامعه ایران رو برای شما خیلی برجسته‌تر کرد. به این اون ترکیبی است که به دنبالش هستید. ولی شما عزیز الان به دلیل کمدانی در این زمینه با استراب شدید همراهید و بنابراین یا چاره‌ای نداری جز که چشمتون ببندید و مثل آدمایی که میرن خواستگاری منتظر خواستگار بشید یا از اون ازدواج‌های بیخودی بکنید، یا اینکه حالا که می‌خواید یه تصمیم درست بگیرید خودتون رو در تصمیم گیری گیر و گرفتار ببینید، برای اینکه اطلاعات لازم رو ندارید، آگاهی‌های لازم نیست، یعنی همه چیز در حاله ای از ابهام و تردید وجود داره. مشکل ما عزیز، مشکل ما این است که چراغ‌های زندگی شما در این زمینه خاموش خاموشه و ضمناً چشم شما اون آموزش لازم رو برای دیدن ظرایف و دقایق یه موضوع نداره. اون چیزیست که شما باید بهش نگاه کنید. حالا من رسیدم هم به پیام‌ها و هم خلاصه اخبار. بله. اگر میخواید روی خط باشید اینا رو بشنویم بعد از اون.
بله.
با هم صحبت رو میدانیم. با کمال میل عزیز.
بله.
خواهش میکنم. شنگ و رجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دوشنبه ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه و آگاه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-2121 Member of Million Dollar Advocate Forum.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت $95 در ماه و $2,500 دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی و با پرداخت $225 در ماه و $2,500 دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت $185 در ماه و $2,500 دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیل قبلی دیدم اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت به خانوم هم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم.
عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
Allen Glen Chevrolet, corner of Brand and Las Villas in Glendale. 818
240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments are plus tax. Must have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details.
توجه فرمایید، توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.9. بله فقط دقیقه 1.9. شهرستان ها 3.9. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حراج بزرگ گالری لافایت از این فرصت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی با تخفیف‌های چشمگیر استفاده کنید. جمعه 29 نوامبر، شنبه 30 نوامبر و یک شنبه اول دسامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با پذیرایی در هتل مونتاژ بیولی هیلز. 213-744-0333 213-744-0333 و یا وبسایت lafirst.com.
همین الان دوستداران فرهنگ و هنر فاخر و کهن ایران زمین مجالی دست داد تا دیگر بار به کوشش انجمن دانشجویان ایرانی UCI میزبان هنرمندان پویا، کوشا، برزنده بانو پریسا به همراه استادان سعید فرجپوری و حسین بهروزنیا باشیم. این فرصت گرانبها را از دست نداده و از هنر میهنمان و همچنین این بزرگان موسیقی پشتیبانی کنید. یک شنبه 17 نوامبر سالن سوشال ساینس لکچر هال دانشگاه ایرواین UCI تقاطع کمپس و استنفورد ساعت 6:30 شامگاه. خریداری برگه ورود از هولسام چویس شهر ایرواین و یا سامانه ایرانی تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 949-427-0795.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه نوامبر خود را همراه با جشن روز شکرگزاری اعلام می کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع قدردانی توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با صدای اندرسون و موسیقی بابک خرمی.
شنبه 3 نوامبر 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد.
ورودی برای همه اعضای خانواده رایگان می باشد.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید
یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید. 818-344-6818.
عزیزم دنیا همین جور نمی مونه، یه روز آخر می شکنه خواب زمونه. عزیزم
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهوره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و عصر بخیر، من لیلا محمدی از شما دعوت می‌کنم به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو ایران توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حالی که دولت پرزیدنت اوباما آماده می شود تا دور جدید مذاکرات اتمی با ایران در کادر گروه 5 به اضافه 1 شرکت کند، سنای آمریکا هفته آینده را برای بحث و بررسی برقراری تحریم‌های شدید و فراگیر علیه ایران تعیین کرده است. به موجب این گزارش، این بررسی‌های دولت در آستانه مذاکرات جدید ژنو آغاز می شود و عده‌ای از سناتورهای دموکرات که به سناتورهای جمهوری‌خواه برای پیش گرفتن روش‌های سخت‌تر و شدیدتر علیه دولت ایران پیوستند، هفته آینده برداشت خود را از لایحه‌ای که قبلاً در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به اکثریت 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف تصویب رسیده مطرح خواهند کرد. سناتورهای جمهوری خواه میگویند مصالحه‌ای که دولت اوباما انتظار دارد با ایران بستر کاهش بحران اتمی این کشور به امضا برساند تقریبا 100% به سود حکومت ایران است، به این ترتیب که دولت ایران 20 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت می‌دارد، ولی متقابلا با متوقف کردن کلیه فعالیت‌های اتمی خود و قطع عملیات غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. در همین حال رهبران دموکرات سنا از جمله خانم داین فاینشتاین که ریاست کمیته امور امنیتی آمریکا در سنا را بر عهده دارد هشدار داده برقراری هر گونه تحریم جدید علیه ایران به طور قطع مذاکرات کنونی را که با حمایت 5 قدرت بزرگ دیگر جهان روبرو شده با شکست روبرو خواهد کرد. شبکه الجزیره از سوی دیگر گزارش شده 6 قدرت بزرگ جهان میگویند بیش از هر زمان دیگر به توافق‌های اتمی با دولت ایران نزدیک شدند و ممکن است هفته آینده این توافق‌ها به طور رسمی اعلام گردد. مقامات آمریکایی که نام آنها توسط شبکه الجزیره منتشر نشده گفتند به احتمال زیاد در دیدار جدید نمایندگان عالی رتبه گروه 5 به اضافه 1 با نمایندگان دولت ایران که قرار است در روزهای 22 و 23 ماه نوامبر جاری در شهر ژنو برگزار شود طرفین به توافق‌های دست خواهند یافت. به موجب این گزارش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در مذاکرات هفته آینده ژنو نیز سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت روز 20 نوامبر با کاترین آشتون سرپرست سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا اجلاس دو نفره‌ای تشکیل می‌دهد و سپس در دو روز بعدی وزیران خارجه 5 کشور اعضای دائمی شورای امنیت آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین همراه وزیر خارجه آلمان در مذاکرات با محمد جواد ظریف شرکت خواهند کرد. منابع اطلاعاتی جهان غرب در همین حال میگویند دولت ایران هنوز با دستیابی به 250 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% فاصله زیادی دارد. اسرائیل تا به حال چند بار هشدار داده دستیابی ایران به این میزان اورانیوم غنی شده 20% که موجب تهیه و تولید بمب اتمی می شود خط قرمز اسرائیل است و احتمال رویارویی جنگ با ایران را شدت می بخشد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر من یه توضیح کوتاهی بدم شاید یه کمکی بشه برای اینکه شما بتونم بیشتر از شما کمک بگیرم. در مورد قضیه که شما فرمودین آگاهی و اینا، من الان مدت 2 سال هستش که دارم سعی میکنم تا جایی که میتونم آگاهی رو بالا ببرم و تقریبا میتونم که این 2 سال خیلی یه نظر استیدیای شما و برنامه هاتون رو تا جایی که تونستم دنبال کردم. یه چیزی در مورد خانواده من، توی خانواده بزرگ شدم که مادر بزرگ من آلمانی بودن و توی خانواده من البته مادر بزرگ رو ندیدم، ولی من چرا مسئله کشور رو همون اولم گفتم مطرح کردم، این که من اینطوری که بزرگ شدم، یعنی تا زمانی که من ایران بودم، من شاید بگم خیلی تناقضای زیادی رو من تجربه کردم. یعنی بیشترین چیزی که من در ایران بودم و شاید مثلا شما میفرمایید مسئله ازدواج برای من شاید خیلی مشکل ایجاد میکرد، این بود که من در محیط جامعه ایران به هیچ عنوان نمیتونستم اون کسی که دوست دارم باشم و اون طوری که میخوام خودم رو نشون بدم. الان مدت 4 سالی که اینجا هستم این امکان به من داده شد که من بتونم اون طوری که میخوام باشم. یعنی این
یا ببینید عزیز نه صبر کنید این که خودتون باشی رو بتون دارم ولی کسی نگاهتون نمی کنید، یعنی خودتون به کسی نشون نمیتونید بدید. نه اینکه بگم این حرف رو به اون تعبیر گفتم، یعنی میخوام به شما بگم متوجه ماهیت مسئله هستم، ولی ببینید بسیاری از ماها گرفتاریمون تو این مرحله انتقالی یا ترانزیشنه، یعنی یا ترانزیشنال هست. معنی دیگه حرف اینه که گفتم ما متاسفانه یه نسلی هستیم که به اتومبیلمون یه اولاغم بستیم، حالا برخی از وقت باید سوار اولاغم بشیم برای که باید اونجا بریم، و این ماجرای یه نوع سنت و مدرنیته مسئله شماست. این تو ازدواج هم هست، تو مردم هست، یعنی شما مردی رو هم که در ایران پیدا میکنید سنتیست، مردی که تو اروپا پیدا میکنید مدرنه، ولی شما به هیچ کدوم از اینا به اون صورت تعلق نداره، یعنی بس همچنان همونه عزیز. و به همین دلیله که درسته که شما کلیت مسئله رو باید بدونید، ولی وقتی به خودتون میرسه حالا ممکنه یه آدمی سر راه شما قرار بگیره که یه ترکیبی از ایران و خارج از ایران داشته باشه، چون اگر فقط ایرانی باشه احتمالش کمتره، نمیخوام بگم نیست ولی کمتره، و یه ترکیبی از اون داشته باشه ولی همچنان مثل شما بیشترین مدت عمرش رو در ایران بوده، ولی از برخی از جنبه‌های فرهنگ و جامعه ایران به دلیل یا دریافت و برداشت‌ها و ویژگی‌های شخصی خودش یا به دلیل محیط خانوادگیش که مثلا یه زمینه مخلوطی داشته آنچنان که بقیه یا 90% جوانای ایران هستن نبوده و یا نیست، و اونو باید پیداش کنید. ولی حرف من یه چیز دیگه است عزیز. حرف من این است که با توجه به سن شما و اینکه کار درستون تموم شده، موضوع اول شما باید این باشه، نه اینکه صحبت شما به من این باشه. اینجا من با شما مشکل دارم که ما حالا دارم فکر میکنم مثلا برم نزد پلو خواهرم که اونم ازدواج نکرده، داره دکتراش خود تو کانادا، یعنی هیچی، یعنی شما دارید به من پیام میدید من منتظرم این 10 سالم بگذره بگم ازدواج نشو. من از این نگرم.
من اتفاقا من چرا این بحث محل زندگی من مطرح کردم؟ من میگم من الان این سه مورد وجود داره و اتفاقا یه بحثی هست که به هر حال من اگر که از آلمان کنده بشم برم یه کشور سوم به جز آلمان و ایران، من میدونم این قضیه که به هر حال من دوباره باید با توجه به سیستمی که اینجا درس خوندن فرق داشته دکترای من و اونجا، به هر حال من باید یه عقب گردی بکنم و دوباره بخوام جا بیافتم، اون قطعا همه چیز رو سخت‌تر شد بر من بکنه. مسئله که من اینجا دارم اینه که من فکر می‌کردم که با توجه به چیزایی که از شما یاد گرفته بودم، برای اینکه مثلا شاید خوب باشه که من برگردم به ایران، مسئله اینه که وقتی برمیگردم ایران یه احساس بعد از یه چند وقت احساس خوشحالی ندارم و یه مقدار زیادی من ترس دارم، یعنی من از دیدن مثلا یه پلیس تو خیابون میترسم. بعد من میگم من این آدم من اینجا یه آدم خیلی خوشحال، خیلی فعال و خیلی بگو بخندی هستم. وقتی که برگردم ایران بگم من اگر که با وجود این ترسایی که دارم کسی اصلا نمیتونم اون زندگی اجتماعی که دوست دارم داشته باشم.
نه کاملا با تو موافقم عزیز. ببین عزیز نصب کنید، این بحث بسیار مهم و اساسی دیگری است حتی برای شما، اونو نفی نمیخوام بکنم. شما یه ماهی هستید که در کویر خشک ایران نمیتونید شنا کنید، برای اینکه با توجه به ویژگی‌هایی که در شما میبینم این مسئله است. ضمناً سابقه شما، فرض کنید شما اگر دختر خانمی باشید که یکی دو دفعه گرفتار این گروه‌های تون رو به هر صورتی شده باشید یا در معرض خطر قرار گرفته باشید، خب اون کافیست که از اونجا بکنید اصلا نخواهید برید ایران. برای من اون رو میفهمم. ضمناً شما فکر میکنید من به یه جایگاه و پایگاهی رسیدم که قرار محیط اجتماعی برای من یک حقی و حرمتی قائل باشه و یا حدودی رو از من بپذیره. شما تو ایران همونطور که گفتید تو خیابون ممکنه یه پسر یا دختر 18-19 ساله کاملا شما رو به زحمت بندازه، هر کاری هم بکنید به ضرر شما تموم بشه. خب معلومه که اون موضوع اصلی و اساسی که امنیت نیست. شما به من میگید که محیط ایران، شرایط ایران، مثلا اونایی که تو محیط دانشگاهی بودن که احساس عدم امنیت رو بیشتر میکنن، من از رفتن اونجا و زندگی اونجا احساس خوبه که آزادی و راحتی و خوشحالی نمیکنم، متاسفانه با تو موافقم. یعنی این به همون دلیل هست که الان سیل تحصیل کرده های ایران، اونهایی که براشون امکان داره برای خروج از ایران، چون فکر بلن ممکنه در خارج نه اینکه زندگی بهتری داشته باشه، فقط زندگی داشته باشن، چند سالی است که ادامه داره. این گرفتاری فرهنگی و اجتماعی است که درست سر بزنگاهی که شما بیشترین احتمال ازدواج رو در ایران پیدا میکنید و بهترین جا برای شما ایرانه، شما رو به هم ریخته. یعنی شما که 10 تا احتمال داشتید، یه دفعه 8 تاشو از دست دادید به دلیل اینکه این احتمال در ایران هست و شما نه در خصوص اون آدم، چون شما ممکنه به ایران برید، یا استادی هم مانند خودتون که 15 سالم یا 10 سالم یا 20 سالم امریکا یا اروپا بوده رو پیدا کنید و بنابراین خیلی به هم نزدیک و شبیه باشید. ولی حالا با جامعه ایران چه کنید؟ حالا توی فرض کنید سر کلاس درس دانشگاه چیکار کنید؟ حالا اینجا چگونه نگران حراست دانشگاه باشید که اصلا معلوم نیست میخوان چه چیز رو مواظبت و مراقبت کنن؟ اون رو متاسفانه متوجهش هستم، ولی دلم نمیخواد این حرف من است با شما عزیز، چون در اون حد شما میدونید که مبادا این موضوع ها یه چیز دیگه ای رو که یه دریچه باز شده به نظر من 5-6 سال که موضوع ازدواج شما هست رو زیر سوال ببره. یعنی اونجا رو باید یه فکر برش کنید. حتی اگر شما به این نتیجه برسید که نه در کانادا و نه در آلمان که یه نگاهی کردید یا به نظرتون میاد فرد مناسبی نیست، چون موضوع ازدواج موضوع مهمی، چون موضوع ازدواج موضوع 60 سال آینده زندگی شماست، چون شما اگر البته میخواید ازدواج کنید و بچه دار بشید، شما مجبوره به هزینه بدید که اون هزینه مثلا رفتن به ایران، حتی در همون شرایطی که شما میفرمایید. شما من میگید که
بله، این یکی از سوالایی بود که من برام مهم بود که با شما مشورت کنم، چون دقیقاً یکی از شکایتی که من داشتم بین ایران و آلمان بود که نمیتونم تصمیم بگیرم که آیا برای همین مثلا شما فرض کنم برای ازدواج من آیا بهتر این است که اینجا بمونم و کار کنم و امیدوار باشم مثلا با کسای آشنا بشم که شرایط مشابه من دارن، یا آیا با توجه یا پا بذارم روی اون ترسایی که دارم با توجه که حالا من اونجا خانواده رو دارم ولی به هر حال استقلال اینجا رو ندارم و مسئله ازدواج برای من اهمیت داره، واقعا برای من اهمیت داره، منتها از اونجایی که مثلا میرم ایران و میبینم که خب اینجا من 27 سال قبلی که بودم خب چجوری بودم، چند تا ارتباط داشتم و الان اومدم بیرون و برگردم، این سوال بود برای من که
یا ببینید عزیز، شما 27 سال گذشته رو بذارید کنار، چون اون احتمالاً پارامتری نیست، فاکتوری نیست که شما بخواید وارد معادله کنید. معادله یه چیز دیگه است. اگر ترکیب آلمان و ایران رو کنیم، من به شما میگم 85% ایران، شما احتمال ازدواج 15% آلمان. و این موضوع من. و بعدم نه به این معنا که بعدم بیام این فاکتور رو بهش اضافه کنیم که خب ازدواج ایران بدتره آلمان بهتره، چون این 5 برابر اون هست، پس احتمالاً دوتا مساوی میشن یا نزدیک هم میشن. نه، من با فرض فرد مناسب شما در آلمان و ایران که به شما میگم 80-90% ایران، 10-20% آلمان، پس شمایی که اگر 25 سالتون بود ممکن بود هنوز یه جایی که فعلا توش راحت تری رو قبول کنین، شما مجبورید این هزینه رو بپردازید، بعدم تازه ممکنه فردی رو پیدا کنید در اونجا که او هم مانند شما یه چنین ترجیحی داشته باشه، یا حوادث و اتفاقاتی بیفته که بخواد بیاد بیرون، یا اون چیزی که به نظر من احتمالش خیلی بیشتر اینه که اوضاع ایران این گونه که باعث ناراحتی شما بوده، حداقل از طریق آنچه که در محیط اجتماعی و قانونیه به هم بخوره. یعنی مردم همونن، ولی این مردم همینقدر که قواعد و قوانین عوض شده کسی دیگه میشن. خود شما آلمان رو دید، دو تا کشورن، هر دو یک کشور بودن با یه زبان، یه فرهنگ، یه سابقه، یه تاریخ، یکی شده آلمان شرقی، شده آلمان غربی، 30 چند سال گذشته، دو تا مردم متفاوت شدن، اما وقتی که مردم آمدن به تدریج آلمان شرقی ها وارد آلمان غربی شدن و چون زمینه قبلی و بعدم امتیاز و برتری آلمان غربی دیدن، این مشکل رو گرچه کم اهمیت نبود پشت سر گذاشتن. بنابراین کسانی که فکر میکنن ایرانی که مثلا 34 سال گذشته این گونه شده، حالا مثلا 34 سال یا 17 سال وقت میخواد، حتما اشتباه میکنن. یعنی این کارها برای برگشت و بازگشت به آنچه که از یه جهات در تا حدودی بودیم و یا میتونیم باشیم کار 2-3 سال است. بنابراین اون محیط و جو میتونه عوض بشه. روزی که آزادی هایی از پوشش گرفته تا روابط گرفته یا تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق گرفته یا حضانت بچه گرفته، وقتی این شما این قوانین رو از بالا عوض کنید که حتما هم باید عوض بشه، خب به تدریج تأثیرش رو میگذاره و یه وضعیت دیگری رو به وجود میاره. حتی درسته که این تغییر رو همین امروز شما میتونستید ببینید، یه از گفتگوی آقایی که با خانمش بود حرف این بود که من حق طلاق رو به خانمم دادم، حالا اون داره طلاق میگیره. درسته که از نظر ایشون این اتفاق افتاده اتفاق بدیه، ولی واقعیت مسئله این است که اون همه مردانی که بی خود و بی دلیل هم طلاق گرفتن هم چهار تا زن گرفتن، اینا رو ما نادیده بگیریم، حالا این مورد بگیم. بعدم تازه درسته که این خانم از نظر من شاید بیشتر در این رابطه مسئول و مقصر بودن، همونطور که به خودشون هم گفتم، ولی این ازدواجی است که چون بحث ازدواج به هم نمیخوره. بنابراین حتی کوشش آقا که میخوان بگن این حق طلاق باعث زحمت هست، نه، این حق طلاق ای بسا باعث رحمت هست برای هر دوشون، برای که شاید به هم نمیخورند و به درد هم نمیخورند. پس بنابراین اتفاق بدی هم در تحلیل نهایی نیفتاده. شما هم اوضاع ایران رو، چون باور من این هست، این گونه فکر نکنید باقی میمونه که شما 3 سال یا 13 سال دیگه هم همچنان باید اون نگرانی رو از یه پلیس عرض کنم یا یه مأمور انتظامی یا نظامی داشته باشید. بنابراین من پرواز جواب به شما بدم، حتما ترجیح من برای شما آلمان ایرانه، برای که بهتر. حالا من به پیام ها رسیدم، ولی اگر اجازه بدید چون دوستان اثر سر روی خط باشید، لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
با شکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس، کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط 249 دلار. 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش، 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-559-8585. Sponsored by Telecom House.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 که ونتورا بولوار، فیلی سمون و گوشت گوساله خورشی پوندی 4.99، ران بدون استخوان مرغ پوندی 1.29، سرشیر کارون یا روبه گوجه فرنگی تو کاست 2 عدد 5 دلار، تخم مرغ درشت 12 عدد 1.49، خیار قلمی ایرانی و خربوزه پوندی 99 سنت، نعنا جعفری یا سبزی قرمه سبزی سرخ شده سبزی هر بسته 4.99، با خرید 100 دلار به بالای یک گونی برنج 10 پوندی دریافت دارید. موبایل پارکینگ رایگان.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده، ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-48-47 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
بیورلی هیلز کب شرکت تاکسیرانی معتبر در بیورلی هیلز و هومه لس آنجلس تعدادی راننده به صورت فول تایم و پارت تایم استخدام می‌کند. داشتن گواهینامه از ایالت کالیفرنیا با 2 سال سابقه رانندگی الزامی است. بیورلی هیلز کب با کادری مجرب آماده خدمت به ایرانیان محترم است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با آقای جوزف مهرابی تماس بگیرید. 818-605-7425 605-7425 818-605-7425
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از وقت دوباره. من با توجه به سوال شما، با توجه به صحبت شما، یه سوال کوچیکی فقط به ذهن من رسید که خواستم ازتون راهنمایی بگیرم. شما برای یه کسی مثل من که الان مثلا من بخوام برگردم به ایران، شما مثلا چه راهنمایی میتونید بکنید که اونجا راحت تر بتونم زندگی کنم، یعنی بتونم با این محدودیت هایی که جلوی منو گرفته بتونم با آرامش زندگی کنم، یا بتونم پا بزنم روی ترس ها.
نه ببینید عزیز، ماجرای ترستون یه مقدار، اگر ترس بهتر بپذیرتش، همینه که هست. اگر استرابشون متفاوت با اون، باید اون رو از بیان ببری، چون ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، استراب وقتی است که خطر نه واقعی است و نه خارجی، این دوتا با هم متفاوتن. برای اگه ترستونه بترسید، آدم باید از چیزی که ترسناکه بترسه، ولی اگر استراب بذارتش کنه. دوم، متوجه باشید که شما قرار نیست جامعه رو اصلاح و تصحیح کنید، شما قرار است که نقش خودتون رو به درستی و خوبی ایفا کنید. و سوم این که این ایام حتما گذراست، یعنی این اوضاع این گونه باقی نخواهد، اون نمیتونه باقی بمونه، نه اینکه میخوان یا نمیخوان نیست، اون دوره خواستن و نخواستن تموم شده. به همجاست که این ایام میگذره. سیدی که به عنوان مدرنیته را افتاده، یعنی امروز و اینجا کاملا جای دیروز آنجا رو خواهد گرفت، و این حالا به هر شکل و فرمی هم که دی بخوان کمی نگهش دارن، اینه که امید به این تغییر و دگرگونی خیلی زود که، و این که انسان یه جزی از اون تغییر تا بتونه به صورت مثبت و مؤثر باشه مهمه، برای که شما کسانی که به هر حال هم با یه آگاهی هم به دلیل آشنایی با فرهنگ غرب یه مقدار متوجه اون همه جنبه های مثبت و خوبی که میتونه ایران اقتباس کنه و داشته باشه شدید. یکیش همین مفهوم این که هیچ کسی را با کسی کاری نباشد، نه کسی به دنبال امر معروف نه نهی از منکر، و میذاریم هر کی زندگی خودشو بکنه دیگه، و مادام که ما به حریم و حقوق کسی تجاوز نمی کنیم، باعث درد و رنج کسی نمیشیم، هر کاری دلمون بخواد حق داریم بکنیم. انسان حق داره گناه کنه و اشتباه بکنه، فقط جرم نمیتونه بکنه. جرم رو بر اساس قانون عادلانه و منصفانه تعریف کنید و بگید که جرم نمیشه کرد و حرف درستی است، ولی با گناه من و با خطای من شما کاری نداشته باشید. این چیزی است که میشه در یه جامعه پیاده کرد، و اون ای بسا نیمی از بار فشاری که همکنون بسیاری از ما در زندگی حس و احساس میکنیم از بین بره. ولی اینکه من بخوام به شما توصیه بکنم که در ایران شما چگونه زندگی کنید، برای که مورد به مورد فرق داره. شما توی دیپارتمنتی میرید، همکاراتون یا فرض بفرمایید رئیس اون منطقه یا آدمی است با یه ویژگی، کار رو به شما میتونه 5 برابر سخت‌تر و یا سهل‌تر بگیره. خب بسته به اینکه حالا چه شرایطی هست اونجا میشه انتخاب و تصمیم میگرفت، ولی به طور کلی نه.
بله آقای دکتر، تعداد یه جمله کوچیک فقط، این تعداد نقش ها و نمیتونم بگم نقش های مختلف، مدل های مختلفی که توی ایران من احساس میکردم که باید باشم، توی دانشگاه یه جور، توی محل کار یه جور، توی خانواده یه جور، این یکی از چیزهایی بود که همیشه من رو اذیت میکرد، و خروجم از ایران باعث شد که این قضیه تغییر کنه، و در شناخت کسی هم که بخوام ایران باهاش آشنا بشم رو اون هم تاثیر داشت، چون اون آدم هم منو نمیتونه در محیط اجتماع اون طوری بشناسه که شاید من واقعا بخوام خودم رو بهش بشناسم. این یکی از مسائل.
ببین عزیز، البته تو این حرف شما اگر با یه دقت علمی بخوایم پیش بریم، ما همیشه قراره در هر جا که هستیم اون نقش رو ایفا کنیم، فقط این نقش ها قرار نیست با کل شخصیت ما در تضاد باشه. من پشت فرمون باید راننده باشم، یعنی اگر پلیس منو نگه داشت نمیتونم بگم من کسی هستم که در رادیو صحبت میکنم، به او چه مرتبطه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ و اگر رفتم خونه مادرم فرزندشم و اگر پسرم اومد پروی من پدرشم. این که تفاوت نقش ها مسئله نیست، این نقشی که باید ایفا کنیم با تضادی که از نظر درونی و شخصیتی با ما داره مسئله است. یعنی روزی که من قراره، حالا که راننده هستم، هر کی هستم، وقتی پلیس منو نگه میداره، حالا این آدم حق داره من توهین کنه، من باید صدام گرفته باشه، این آدم میتونه به حریم حقوق من تجاوز کنه، از وحشت اینکه میتونه برای من پرونده بسازه و یه بازی سرم در بیاره، بعدم هیچ کس به هیچ کس نباشه، بعدم یه دروغی سرهم کنه، یه چهار تا احمق‌تر از اون هم وقتی رفتم توی پاسگاه پلیس حالا به جان من بیفتن، بعدم حد و حریم و حقوق منو نشناسن، از وکیل و رعایت یه اصولی هم خبری نباشه، خب اون موقع است که من مسئله دارم. و الا من در امریکا هم میتونم واسطه پلیس متوقف بشم به خاطر رانندگی، در ایرانم هست، یا من میتونم به خاطر رفتارم، ولی مهم این است که این رفتار رو کجا قانونی یا غیر قانونی میدونن و بعد کجا باش چه برخوردی میکنن. اینا اون موضوع های در اون فرهنگی است که مسئله من شماست. و الا من هر جا که میرم معلومه نقشه خودم رو دارم. منی که الان رو خط رادیو تلویزیون از هر گفتگویی که دیگری داشته باشه که درست ندونم باش برخورد میکنم، برای فکر کنم این مسئولیت من این که اینجا نگذارم حرفی روی به هر حال به قول معروف آنتن ها بره، در حالی که به نظر برسه من پذیرفتم، ولی اگر باش مخالف هستم، من تو مهمونی هزاران بار، نه ده ها و صد ها، حرفای دوستان زدن غلط، اصلا برخی از اوقات عجیب و غریب، ولی به من مربوط نبوده. من اونجا توی مهمونی که نقشی برای گفتگو ندارم، من اونجا رفتم به عنوان یه مهمانم و یه بسا بیشترین کاری که میتونم بکنم شناخت است و یاد گرفتن آگاهی و از اون استفاده میکنم تا اینکه حرفی بزنم. پس من تفاوت نقشم رو متوجه هستم که اینجا چه هستم اونجا. این اون چیزی نیست که قرار شما رو اذیت کنه عزیز، یعنی این تفاوت نقش ها مهم نیست، مهم این است که این نقش ها اون تضاد است که مسئله است. و به همجاست که بسیاری از مردم، حالا شما به دلیل تحصیلاتتون اومدید، بسیاری از مردم با وجودی که خیلی چیزا در ایران داشتن همه رو گذاشتن و اومدن به دلیل اینکه این تضاد رو در روابط اجتماعی داشتن. و ضمناً دومین موضوع مهم در زندگی ما عزیز که اتفاقا شما هم بهش اشاره کردید، مسئله امنیت و آرامشه. ببینید ما در سلسله نیازها و احتیاجاتمون، احتیاج اون چیزی که در مغز ما کاملا جا افتاده، با تغییرش ما یک کسی دیگه میشیم، یعنی من این آدم نیستم، یه دفعه سنم میشه نصف، رفتارم میشه 10 برابر مثلا بدتر، تجزیه و تحلیلم میشه 20 برابر احمقانه تر، همینقدر که غذا نخورم. یعنی اولش نیازهای فیزیکی منه، شما به یه آدم اکسیژن ندید یا زیادی بدید، غذا ندید یا نوشیدنی یا آب بهش ندید، میره تا پای مرگ. پس ما نیاز اولی که تو سیستم نیازهای فیزیکی و مادی ماست، نیاز دومی که تو سیستم مغزی و سیستم سلسله اعصاب انسان جا افتاده امنیت و آرامشه، security and calmness. این اون چیزیست که بسیاری از ایرانیان که در ایران امکانات داشتن، ثروت داشتن، جایگاه و مقامی داشتن، وقتی که احساس عدم امنیت کردن، همون چیزی که شما میگید که تو خیابون یک کسی میتونه بهشون گیر بده و اونا هیچ کاری نکنن، همه اونها رو گذاشتن و آمدن و با سختی و مشقت مثلا در اروپا یا امریکا یا جای دیگه دارن زندگی میکنن. این مفهوم امنیت است. بنابراین وقتی شما به من میگید که من اون احساس نگرانی یا ترس رو دارم که در ایران به عنوان یه دختر، بعدم مثلا در محیط دانشگاهی وقتی که زیر ذره بینم و ضمناً نور افکن روی من افتاده و یه دی به راحتی از انسان میتونن برای هیچ و پوچ بهانه بگیرن و دردسرای بزرگ درست بکنن و ضمناً من راهی برای خروج و فرارش نداشته باشم، در یه چنین شرایط و وضعیتی نمیخوام خودم رو قرار بدم، کاملا قابل فهمه. یعنی اصلا توش تردید نکنید، برای اینکه این دوتا نیاز تو این سیستم و مجموعه است، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به اون من و شما رو به هم می‌ریزه. به همین دلیل هست که شما رو کاملا میتونم بفهمم، ولی فرض من و حرف من این است که هزینه این امنیت و آرامش میتونه برای شما سنگین باشه، برای اینکه به 60 سال زندگی، 60 سال آینده شما مرتبطه. بنابراین شما یه هزینه ای رو اینجا میپردازید به این امید که بتونید از آنچه که به دست میارید بهره بگیرید و استفاده کنید، و این اون چیزیست که برای من اهمیت داره. اینی که گفتم برای من، چون گفتم سنتون به نظر من شما رو میکشونه
بگیرم. جان
بگم به سنم واقفم آقای دکتر.
آره به قول معروف نگو اونو هی تکرار کن. فاین طرفی بود که شاید عرض کردم آقای بود که همیشه دیر می اومد و مست می اومد و فلان و بهمان و خانمش از دست شکوه شکایت میکرد و یه عالمه غر میزد که حق داشت و چنین و چنان. یه شب آمد و همسرش ازش پرسید که آمد دید در باز کرد اومد تو، گفت باز دیر اومدی؟ گفت نه زود اومدم. گفت الان ساعت چنده؟ گفت ساعت 1. خب این ساعت 1 دیگه خیلی زود اومده بود. گفت خیلی خب اگر ساعت 1 بیا بگیر بخواب. یه خانمش هم خسته بود و پذیرفت حرف او رو. یه دفعه ساعت دیواری که داشتن چون ساعت 4 صبح بود 4 دفعه زنگ زد، یک دنگ 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 دنگ. بعد دفعه برگشت گفت حالا نمیتونستی تو تشریف فرمایی ما رو 4 دفعه اعلان نکنی؟ یعنی ساعت هنوز یکه. بیان حالا شما بچه گفتی 31 سال، من شما رو با 31 سال ولتون نمی کنم، برای که به هر حال مجبور هستم اونو یادآورتون بکنم که چون اون چیزی نیست که شما، البته نه به دلیل هیچ چیز دیگه بلکه فقط به دلیل داشتن فرزند، این دریچه رو طبیعت یا خدا فقط کوتاه مدت باز و بسته میکنه و به همجاست که اون رو نمیشه نادیده گرفت. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها خواهش میکنم. تمنون. خدا نگهدارشون. شنگ ارجمند 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید که من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم و برمیگردیم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. سمیناری تحت عنوان علم و خرافات همین یک شنبه 17 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در UCLA در دانشگاه برگزار خواهد شد به همت اندیشگاه با همکاری آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق درزاده و من هم در خدمتون خواهیم بود. گفتگویست درباره همه بازی ها و سیاه بازی های مخصوصا مدرن که اخیراً تحت عنوان عرفان و تکنولوژی فکر و ماجراهای از این قبیل راه افتاده و فرادرمانی که واقعا موضوعهای عجیب و غریبی هستند که سابقه بیش از 1000 ساله قرون وسطایی شو داریم و دوباره زنده شدن. گفتگو در این زمینه ها خواهد بود. ورود آزاد و رایگان هست. 4 تا 8 بعد از ظهر بهترین پارکینگ، پارکینگ شماره 9 هست که امتداد خیابون وست وود هست، ولی باید کارت پارکینگ رو از برحال محلی که هست دریافت کنید، همونجا در وسط خیابان هست. 4 تا 8 بعد از ظهر ضمناً از طریق یوتیوب در سراسر جهان هم پخش خواهد شد، بنابراین دوستانی که در لس آنجلس نیستن یا نمیتونن یا نمیخوان تش بیارن این امکان رو دارن که از اون استفاده کنن. همین یک شنبه 17 4 تا 8 بعد از ظهر در UCLA. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت و نیز به دلیل اهمیت دو موضوع وابستگی و مهرطلبی دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو در این زمینه خواهم داشت. این دو کنفرانس که عنوانش وابستگی مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی است در سان دیگو در روز یکشنبه آینده 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار میشه و کنفرانس لس آنجلس در روز یکشنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
همین هفته کباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده نام بلند آوازی موسیقی،
همین هفته در کباره تهران با شیلا پدیده پرتحرک موسیقی، همراه با کامران و بخش‌های شرقی. Thank you.
کاری تهران 818-986-5800 شب که میشه هیچ کجا کار تهران نمیشه.
همیهنان دوستداران فرهنگ و هنر فاخر و کهن ایران زمین مجالی دست داد تا دیگر بار به کوشش انجمن دانشجویان ایرانی UCI میزبان هنرمندان پویا، کوشا، برزنده بانو پریسا به همراه استادان سعید فرجپوری و حسین بهروزنیا باشیم. این فرصت گرانبها را از دست نداده و از هنر میهنمان و همچنین این بزرگان موسیقی پشتیبانی کنید. یک شنبه 17 نوامبر سالن سوشال ساینس لکچر هال دانشگاه ایرواین UCI تقاطع کمپس و استنفورد ساعت 6:30 شامگاه. خریداری برگه ورود از هولسام چویس شهر ایرواین و یا سامانه ایرانی تیکت.com. تلفن اطلاعات 949-427-0795.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
در کنیون مدیکال لیزر سنتر زیبایی و جوانی خود را دوباره بازیابید. شما با بهره گیری از آخرین تکنولوژی زیبایی سی او تو لیزر، علاوه بر برطرف کردن هر گونه چین و چروک عمیق، لکه های قهوه‌ای پوست، افتادگی پوست را برطرف می‌سازید. در کنیون مدیکال لیزر سنتر استنسل تراپی برای جوانسازی صورت و گردن انجام شود. اگر از رگ‌های واریس رنج می‌برید، کنیون مدیکال لیزر سنتر زیر نظر پزشکان حاضر در خدمت شماست. 310-903-2784 310-903-2784.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون، من سعی میکنم خیلی خلاصه میکنم با اینکه زیاد زمانی رو من برنامه نرمیده. من و همسرم، فرقی راجع به من و همسرم هست، ما حدود 11 سال با هم ازدواج کردیم. زمانی که تینیجر بودیم هم دیگر رو میشناختیم از ایران.
چه سنی دارید عزیز الان؟
من 36 سالم هست. کارمان یک سال و نیم از من کوچکتر.
اون وقت چه مدتی با هم آشنا بودی؟
ما از تینیجری، یعنی فکر کنم 16 سال قبل از ازدواج اون 15 سال با هم آشنا بودیم.
اوکی.
و وقتی که همدیگه رو شناختیم، خب دبیرستان می‌رفتیم با هم دیگه بودیم، بعد رفتیم دانشگاه. من ولی درسم رو پایان تموم نکردم در دانشگاه، از ایران خارج شدم، رفتم کانادا. خانم من درسش رو تموم کرد و بعدش اومد، من رفتم ایران و رفتن ازدواج کردیم و برگشتیم رفتیم کانادا.
چقدر از هم دور افتادید عزیز؟
6 ماه.
اوکی.
در کانادا هم خب مثل همه مهاجراش میکردیم کار کردن و زحمت کشیدن، و با اینکه خانمم تحصیلاتش بالاتر از من بود، ولی یه کار موقت میشه گفت گرفت که یه خورده جا بیفتیم، و منم رفتم توی رشته که کاملا متفاوت بود با این چیزی که تحصیل کردم، و درگیر زندگی بودیم که سالها پشت سال، و خوشبختانه خودمون تونستیم جمع جور کنیم. بعد از مدت خونه خریدیم، بعد از مدت خونهمون رو فروختیم، خونه بزرگتر خریدیم، ماشینامون رو بهتر کردیم، همون مسیری که فکر میکنم اکثر کسایی که به خارج از کشور میرن گذشت، تا جایی که ما صاحب یه پسر شدیم. و بعد از اون یه خورده شرایط سخت‌تر شد. بعد از یه مدت که نگاه کردیم، خب خانم من هیچ وقت فرصت رو پیدا نکرد که اون چیزی که تحصیل کرده به خونه، همش درگیر اون کاری بود که داشت میکرد، و من هم هی از این شاخه به اون شاخه، با اینکه یه رشته بودم، ولی خب دیگه اون شرایط رسشن هم بود و یه بارم کارم از از دست دادم، مجبور بودم کارهای دیگر رو امتحان کنم و بعد کنارش تحصیل کنم. شبا میرفتم کلاس، روزا درس میخوندم و به هر حال اینقدر گذشت تا اینکه پسرم دو سالش شد و دوباره من از این راستش میخوام قضیه خسته شده بودم که هی نگران زندگی، هی نگران آینده. کار من به شدت خسته شده بود از اون کارش. چند ماه قبل از اینکه پسر ما یه سالش بشه مجبور شدیم، چون کسی نبود تیکر کنه و خانم باید میرم سر کار، بعد از اینکه اون دوران مکرمیتی بهش تام شد، دو ماهی پسر ما گذاشتیم دیکر که خیلی واسهش سخت بود، هم واسه خودش، هم واسه من، هم واسه خانمم. این قضایی گذشت و گذشت، یه موقعیت کاری واسه من پیدا شد که من فکر میکردم جواب خیلی از این مشکلاتمون رو میده. درآمدش در حدی بود که خانم من مجبور نبود کار کنه، به من اجازه ادامه تحصیل میدادن، بازم درآمدش در حدی بود که خانم من میتونه خوده برگرده به اون رشته خونده و خودش رو آپدیت کنه اگر بخواد برگرده، و میتونه یه چند سال خونه باشه، هم از پسرمون تیکر کنه و همین که ما تصمیم داشتیم بچه دوم بشیم. تنها کش این قضیه بود که ما بعد از کانادا میومدیم کالیفرنیا، کار اینجا بود و این بالکل زندگی ما را آگه به هم بیخ. یعنی از زمانی که پامونو گذاشتیم اینجا خانم من بالکل افسرده شده.
ببخشید اولا یه ذره اگر نزدیک تلفن باشید ممنون میشم، چون صداتون یک کمی اونقدر شفاف نیست. دوم به من بفرمایید کی آمدید به کالیفرنیا؟
ما نزدیک یک سال اومدیم.
الان پسرتون دقیقا چند سالشه؟
الان پسر ما 3 سالشه.
3 سال؟
بله.
خب اون وقت ایشون افسردگی رو برای چی پیدا کردن؟
چیزایی که من اصلا به عقلم جور در نمیاد. خانمم میگه که من مجبور شدم کارم رو ول کنم. خب منم میگم تو آرزوت بود کارت رو ول کنی. میگه من دوستامو از دست دادم، که خب این درسته. و میگه من اینجا حقوق جمله خاص، میگه من حقوق اولیه‌ام رو ندارم. تنها کاری که نمیتونه بکنه اینجا خب رسما کار کردنه، به خاطر اینکه مسئله ویزای کاری هستیم. که من جواب میدم که قرار نبود شما کار کنی، یعنی قرار اون این بود که با بچه باشیم یه مدتی، ولی اینها خیلی اذیتش میکنه. سعی کرد که بره دوباره درس بخونه، فقط یک بار رفت به کلاس شرکت کرد و بعدش گفت نمیتونم، اونو دراپ کرد.
چرا نمیتونن؟ از چه نظر نمیتونن؟
میگفت فشارش سنگینه، میگفت اینی که باید بشینم دوباره نمیدونم درس بخونم نمیتونم، اصلا در شرایطی نیستم. من میگفتم خب میفهمم، چون به هر حال این یه مهاجرت دیگه است، حالا همه چیزو بذار بیا از اول شروع کن، شاید یه مدت بهتر استراحت کنی، حالا هیچ فشاری نیست. ولی بعد متاسفانه حرفای شروع شدش میگه تو زندگی من خراب کردی، تو من بدبخت کردی.
چرا
نمیدونم.
آخه شما که نازم ببینید، شما که اینقدر با هم آشنایید، رابطه 20 ساله 18 19 ساله دارید، یک فرزند دارید، ازدواج کردید، با هم زندگی کردید، ضمناً به هر حال هر دو درس خوندید، چطور ایشون ممکنه بگه که الان ساعت 3 هست در حالی که ساعت 5 مثلا؟ یعنی دیگه سر فکت و واقعیت قرار نیست با هم اختلاف داشته باشید. اگر شما میگید خیلی خوب در کارت رو خیلی باش راضی نبودی، ولی خب حالا درآمد شاد برات معنا داشت، میفهمم دوستاتو از دست دادی، میفهمم، ولی تو سن و سال من و تو دوستا مهمن، ولی نه اونقدر مهم. از اون گذشته اینجا میشه دوستا رو پیدا کرد و به هر حال، ولی فکر کنید چرا ایشون، ولی شما یه جمله گفتید من مطمئن نیستم، اگر ایشون افسرده شده، افسردگی تغییرات اساسی و بنیادی است توی وجود یه آدم که البته میتونه نتیجه یه پروسه طولانی باشه که به اینجا رسیدن، فقط اینجا خودشو نشون داده، مثل آدمی که حامل است بالاخره یه روزی بچه‌شو به این دنیا میاره، یکی این که نه نتیجه تغییر دگرگونی است. حالا شما به نظرتون در حدی که میدونید این لغت رو همین جوری به کار بردید، یعنی غمگین و ناراحت و ناراضی بودن ایشون رو به عنوان افسردگی گفتید، یا اگر واقعا به عنوان افسردگی از نظر آنچه که کلینیکال و پزشکی یا روانشناسی یا روانپزشکی گفتید سابقش رو یا زمینش رو داشتن که ای بسا در کانادا هم که می بودید این چنین می شد، یا اینکه برمیگرده به حوادث و اتفاقات اینجا؟
من فکر میکنم دکتر ایشون سابقش رو داشتن و این یکی از سوالایی که الان تو ذهن من پیش اومده که اصلا شده ایشون چون درگیر زندگی بوده، صبح تا شب کار میکردن، هیچ وقت شکایتی نمیکردن، حالا که فرصت از آدم بخواد پای زندگی رو بریزه یا نگاه کنه، حالا دیگه همه چیز اذیتش. الان خانم من خیلی از همه خشمگین
اینه، از هر کسی که بگی، از دوستاش، از خانوادهش، از خانواده من، از همه، من میگم تقصیر همه است، تقصیر خودمه و تقصیر همه است.
نه چی چه تقصیر خودشه و تقصیر همه است؟
میگه من زندگی رو که 10 سال 11 سال واسش زحمت کشیده بودم باختم. برام یه تنها چیزی که از دست دادی کارته، که اونم دوست نداشتی سانی هم کار که هزار جا پیدا میشه. به غیر از اون چیزی ما مثلا یه خونه داشتیم اونجا، اون هنوز داریم، هیچ چیزی رو از دست ندادیم. و بعد میگه تو اینجا کارتو دوست داری، ما هست دیگه نمیتونیم برگردیم. من چند تا بهش گفتم اگر خب واقعا میخوای برگردید، خب برنامه میکنیم ببینیم چی صلاح، شروع میکنیم برنامه برگشتن رو. ولی میگه نه، اینجا تو کارتو دوست داری و نمیتونی برگردی. یه جورایی حالت گیلت هم به من میده که من باعث این همه بدبختی ها شدم، منم اینجا گیجم که واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
بالا یه سوال، گرچه هنوز حرفای دیگه دارم، ایشون که الان اونجا دور و بر نیستن هستن؟
نه خیر.
اوکی، حالا به من بگید ایشون میگن الان چه باید کرد؟
باورتون بشه آقای دکتر، من روزی 10 بار این سوال ازش میپرسم، میگم که الان چیکار کنیم، میگه من نمیدونم. بهش گفتم که میخوای مدت بریک بگی، برو پیش خانواده‌ات ایران استراحت کن، میگه نه، از دست اونا عصبانیم. میگم آخه اینجوری که نمیشه، آخه آدم باید زندگی فانکشن کنه. بعد شما یه بچه کوچیک داریم تو خونه، این شرایط واسه اونم سخته و میخواستیم بچه دوم داشته باشیم، داره روزا، یعنی زمان هم از دست میدیم. از نظر خودشون هیچ برنامه برای تغییر چی ندارن و میگه من اینقدر خستم و اینقدر این قضیه واسم سنگینه که هیچ کاری نمیتونم بکنم. براستم میگه خواهر من خیلی خیلی زن سمارتیه آقای دکتر، اینقدر تجزیه و تحلیل میکرد همه چیزه و الان من واقعا میرم از کوچکتری مسئله و ازش بر نمیاد.
آخه شاید قبلا خیلی تجزیه و تحلیل نبوده، توجیه بوده عزیز. چون بینید یه نمونه دستگلی که در خصوص بچه آب دارید گوشتیدش اونجا، یعنی تو اون سن، یعنی به این هیچ اصلا این کار درستی نبوده، یعنی ضربه و آسفه. شما هر یه دلاری که اونجا به دست بردید بعدن $1000 باید بابتش بدید. خب این چه کاری بوده؟ نه، من حرفم این است که هر دو یه مقدار مشغول جنگ بودید، حالا یه جوری این جنگ در یه زمینه‌های فروکش کرده، به جان هم افتادید. درست مثل خانواده‌ای که با خانواده‌ای در جنگ هم برمیان تو خونه، حالا سر این که تو چرا این کار کردی اون کار نکردی با هم دعوا میکنه. دوم میتونه زمینه افسردگیشون داشته باشن، برای که ببینید شما این ماجرای تینیجریتون و بعدن ازدواجتون و صحبت‌های از این قبیل و بعدن درس خوندن ایشون و نخوندن شما و اینا همه نشون دهنده یه مقدار نارضایتی کلی عمومی است که وجود داره. ولی شما که هم از نوجوانی با هم بودید، هم به هم عادت کردید، هم یه دنیای بسته و محدودی داشتید، ولی نشته به هم بزنید. حالا چند تا سوال من بخواد به طور کلی جواب بدید. یک، رابطه جنسیتون طی 5 سال گذشته چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
دو، از نظر تصمیم گیری برای موضوع های مالی مثلا مشکلی با هم دارید یا معمولا با هم کنار میاد، اشکال اختلافی ندارید و نداشتید؟
اصلا اختلافی نداشتیم.
سه، درباره کار پرورش و تعلیم تربیت بچه چقدر با هم شبیه و مانندید؟
خیلی زیاد.
چهار، در جهت داشتن رابطه با فامیل و خانواده شما و ایشون و اینها چقدر مسئله و مشکل دارید؟
از طرف من اصلا مشکلی نبوده، از طرف ایشون گهگاهی دلخوریای.
حالا اگر ایشون رو من بیارم بگم که من 1 2 3 از شما میخوام، به من بگید مشکل کنونی شما با خودتون یا با همسرتون یا با زندگیتون یا رابطتون ازدواجتون چیه؟ من چی میگم؟ 3 تا مشکل اصلی و اساسی.
شاید چیزایی بگن که کاملا بدون با این قضیه رفت نداشته. مثلا میدونم ایشون، من یه خورده به چشم ایشون وسواسی هم، شاید این بزرگتری مشکلی باشه که تو زندگی با من دارم.
نه، اگر بگم این وسواس شما رو چقدر اذیت میکنه، من چی میگم؟ میگن چه کار میکنه شوهر من که منو اذیت میکنه؟
قور میزنه.
قر زدن به وسواس چه ارتباط داره؟ یعنی شما از یه نبودن نظم و ترتیب و نظافت دائما دارید قر میزنید؟
دائما نه، ولی گهگاهی کامپلین میکنم. ایشون یکی از اخلاقایی که اینجا بیشتر شده اینه که اصلا نمیشه باشون یه دیسکاشن داشت، یعنی به شدت عصبانی میشن و قدرت شنیدن یه حرفی رو که حتی خیلی منطقی خیلی آروم حتی نظر مخالف اصلا ندارم.
خب آره عزیز، داری ببینید، شما وقتی میپذیرید که وسواس کمی دارید، معناش اینه که استراب دارید، معناش اینه که کنترل کننده اید. و ایشون یه دفعه متوجه میشه که من زندگیمو در اختیار این آدم گذاشتم، به حساب خودش همه رو خراب کرد. یعنی آخر کار بعد از مثلا 11 سال ازدواج و این همه مدت به جایی نرسیدیم. حالا من فکر میکنم که دیگه غیر از این چی میگم؟ غیر از این وسواس شما
دیگه هیچی
نمیگه؟ شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید، من هیچ کارم؟
توی وقتی عصبانیه میگه، ولی وقتی فکر نکنم منطقی بپرسیم. هیچ وقت نشده دکتر که من تصمیم بگیرم، همیشه با هم دیسکاشش کردیم. ولی خب ایشون میگه چه میدونم، ایشون هیچ وقت عقیده خاصی ندارن. خب حتی لباس که میخرن من باید باشم، یعنی
خب خیلی همینه که بعدن خسته میشن.
آره
بعدم ببینید خوب در اومد که هیچی، بعد در اومد تقصیر شماست.
دقیقاً.
خب اینجا باید برید با یکی صحبت کنید. اولا احتمال داره ایشون افسرده باشن. اگر افسرده باشن این درست بس که یه مشکل قلبی یا کلیوی پیدا کردن. قرار نیست کسی دنبال مقصر بگردید مثلا حل بشه. چون اگر دیپریشن هست، مثلا افسردگی یا دیپریشن ماجرای به هم ریختگی ایشون هست که دنیا رو یه جور دیگه میبینه، حس میکنه، احساس میکنه، ارزیابی میکنه. و راه حلش 90% شما و زندگی و چیزای دیگه نیست. 90% برمیگرده به تغییرات اساسی و بنیادی که از نظر روانی باید در ایشون پیدا بشه. اگر دیپرشن، حتی این نوع خفیفش که دیسفایمی هست، به هر حال باید باش برخورد بشه. این برخورد اگر افسردگی باشه میتونه حتی با دارو درمانی هم را باشه، برای که بیوشیمی مغز به هم ریخته. دوم این که یه مقدار با توجه به حرفای شما به نظر میرسه میشه با شما دو نفر به یه توافقی رسید، هم درباره واقعیت ها، گرچه شما میگید ما هم تفاوت دارید، چون ناچار شما مجبورید بگید واقعیت چیه. و وقتی به واقعیت برسید بعدم باید پذیرشش رو داشته باشید تا اینکه و یا مسئولیتش رو قبول کنید، به جای اینکه برید سراغ تقصیر و گناه که متوجه خودتون یا دیگران کنید. یعنی یه نوع رابطه است که بر اساس حرفای شما کاملا قابل ترمیمه، یعنی دست و پایی نشکسته، کثیف شده، یه ذره زخم شده و بنابراین با یه مقدار توجه میشه درستش کرد. رایی هم غیر از این ندارید، خودتون از اوتش بر نمیاد، برای که شما بعد از یه چیزی نزدیک 20 سال تمام راه ها رو برای حل موضوع ها و مسائل به مقدار زیادی تجربه کردید، ولی این مجموعه چون کمی غلط بوده همه جاش و احتمالاً هم چنینه، آخر کار جواب خوبی از توش در نیامد. اینی که پیشنهاد من به شما این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، چند جلسه بیشتر احتیاج نیست. اولا تشخیص در خصوص افسردگی ایشون هست که اگر چنینه جدا از ماجرای زندگی و رابطش با شما اونو باید حل کنه، و اگر افسردگی نیست یا به هر حال اون موضوع اصلی و اساسی نیست، برخی از این مسائل واقعی بینانه حل کنه، و الا این شرایط و وضعیت میتونه یه مقداری بالا بگیره، کار دستتون بوده. به علاوه به هر حال شما مثل بسیاری از ماها مهاجرین سرگردانی هستید که همیشه یه مقدار پا در هوایی میگه، و نباید انتظار یه ثبات و قراری داشته باشیم در یه زمینه‌هایی که احتمالاً نمیشه براش کاری کرد. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم و خوشحال شدم با دوست صحبت کردم. لطفاً و حتما برید کسی رو ببینید، خودتون از عهده حلش بر نمیاد عزیز. این ماجرا یه مقدار پیچیده‌تر و سنگین‌تر از اونه که شما باش روبرو هستید، ولی خوشبختانه موارد جزئی است که میشه تیکه تیکش رو درست کرد و شما رو دوباره به هم دیگه
بر. آره دکتر، به بچه دوم اصلاً از
ذهن الان اصلا به هیچ وجه به هیچ وجه نه، این موضوع اول حل کنین تا بعدن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
از خواهش من. شنگ و نجمن به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در بلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار.